بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا ابو القاسم محمد و على آل طیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الله على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. عرض کردیم که اصل عدم ولایت احد علی احد هست و در مرتبه بعد گفتیم که زوجیت یک ولایت مطلقه برای مرد نسبت به زن نمیاره که بگیم اگر عقد ازدواج برقرار شد مرد یک ولایت مطلقه داره، اون وقت بعدن بیاییم بگیم که اگر خواستیم از این ولایت مطلقه در یه مواردی خارج بشیم نیاز به دلیل داریم. برای این که شرطیت اذن مرد در حج واجب معتبر نیست، این مطابق با قاعده است، اصل عدم الاشتراطه. اگر اون ولایت مطلقه رو کسی ادعا بکنه، اون وقت برای خروج از او نیاز به دلیل داریم ما، ولی چنین چیزی نداریم. دیروز اشاره کردم این آیه شریفه الرجال قوامون علی النساء بما فضل الله بعضهم علی بعض و بما انفقوا من اموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ الله. کسی ممکنه بیاد ادعا کنه که این آیه مرد رو قیم برای زن و قوام برای زن قرار داده و ازش یک عنوان مطلقی رو بخواد استفاده کنه. بیا آقا آیه ظهور داره در این که مرد و مردان قوامن در همه امور. خب یکیش هم این است که زن هر کاری رو میخواد انجام بده ولو مستلزم خروج از بیت نباشه، این باید با اجازه شوهر باشه. ما قبلا عرض کردیم این بحث از این آیه رو در مباحث اجتهاد و تقلید مفصل بحث کردیم، الانم به سایت مراجعه کنید این مباحثی که در مورد این آیه است اونجا هست. منتها حالا من مناسب دیدم یک اجمالی از اونها رو عرض کنیم در اینجا و اصلا ببینید این آیه رو چجور باید معنا کرد که الرجال قوامون علی النساء معناش چیه. اولا معنای قوام و قیام چند احتمال درش وجود داره. یک احتمال که در لسان العرب آمده این است که قوام و قیام به معنای محافظت. الرجال قواعد علی النساء، یعنی مردان مصالح زنها رو حفظ میکنن. حالا این مصالحشون رو حفظ میکنن یعنی نفقه شون رو میدن، زندگیشون رو اداره می کنن. در بعضی از کتاب های لغت قیم به معنای رئیس آمده، قیم القوم یعنی رئیس القوم یعنی سید القوم. خب حالا ببینید ظاهر قضیه این است که ما باید قوام رو به لحاظ متعلقش در نظر بگیریم. قام یقوم قوما قومتا قیاما ای انتصب، یعنی ایستاد. قام الامر یعنی اعتدل الامر، یعنی یک امری که محل نزاع بود، محل اختلاف بود، حالا قام الامر، مشکل برطرف شد. وقتی یک مشکلی در یک جایی حل میشه میگن قام الامر. قام الرجل علی المرأه یعنی قام به شأنها، شؤون اون مرأه رو رعایت میکنه. اون وقت نتیجه‌ای که اونجا در اون بحث گرفتیم این است که قامه یا قوام رو باید به لحاظ متعلقش ما معنا بکنیم. قامه علی المرأه یا قوام علی النساء یعنی شؤون النساء رو عهده‌دار میشن، اما این معناش ریاست نیست. مردها شؤونی از زنها رو عهده‌دار میشن. خب این راجع به کلمه قوام، که خود کلمه قوام به معنای ولایت نیست. بگیم آقا آیه قرآن میگه مرد ولایت داره بر زن، کجاش معناش ولایته؟ قام به شؤون المرأه. خب شؤونش حالا خود آیه توضیح میده دنبالش. بذارید من مطالب عرض بکنم. خب دنباله آیه خدای تبارک و تعالی میفرماید که الرجال قوامون علی النساء بما فضل الله بعضهم علی بعض و بما انفقوا من اموالهم. دو تا علت میاره برای این قوام بودن. یک، بما فضل الله بعضهم علی بعض، به خاطر اون تفضیلی که خدا بعضی رو بر بعضی از مردم داده. دو، و بما انفقوا من اموالهم، چون مردها نفقه زنها رو میدن. خب اینجا آیا این بما فضل الله بعضهم علی بعض یک علت مستقله و بما انفقوا هم یک علت دومه؟ یک احتمال، یه احتمالم این است که هر دو معن علتون واحده باشه، یعنی هر کدوم جزء العله است. علت این که مرد قوام بر زنه یک امر مرکب از این است که این مردها یک فضیلتی دارن، که حالا این فضیلت چی عرض میکنن. دوم این که اینها انفاق میکنن بر زنها، به ما انفقو من اموالهم. عرض میکنم که اینجا این به ما فضل الله مراد چیه؟ خدا مردها رو برتری داده و تفضیل داده بر زنها، آیا این یک تفضیل ذاتی مراده؟ یعنی مردها ذاتن تفضیل بر زنها دارن؟ او وقت کسی بیاد بگه تو این آیه یک تفضیل ذاتی رو خدا علت آورده و یک تفضیل عرضی که به ما انفقو، که میشه تفضیل اکتسابی، یا اینکه نه این تفضیل در اینجا تفضیل ذاتی نیست. مرحوم طبرسی در مجمع البیان ایشون میگه این تفضیل از این جهت است که مردها علم بیشتری دارن، عقل کامل تری دارن، رأی پسندیده تری دارن و قدرت تصمیم گیری بیشتری دارن. این چهار مطلب رو به عنوان تفضیل ذاتی میاره. فیض کاشانی به اینها اضافه میکنه، به این چهار تا، قدرت بدنی را. میگه چون مردها از جهت قدرت بدنی تفضیل دارن. مرحوم شیخ طوسی برتری در عقل و رأی را، این دوتا فقط، صحبتی از علم و عرض میکنم که قدرت بدنی نداره. مرحوم آقای طباطبایی میفرماید قدرت تعقل بیشتر و در نتیجه تعقل توانایی و تحمل کارهای بزرگ رو دارن مردها. بعضی هم گفتن این تفضیل از این جهتی خدا مقام امامت و مقام نبوت رو فقط به مردها داد و به زنها نداد که یه امر اعتباری باز میشه، دیگه تفضیل ذاتی نیست. ما در اون بحث به همه این آرا اشکال کردیم، گفتیم اینا هیچ کدام دلیلی بر ادعای خودشون ندارن که آقا این فضل الله مراد عقل بیشتر، قدرت تصمیم گیری، قدرت بدنی. خب یه احتمالی دادن، هیچ روایت معتبری در ذیل آیه دلیلی و شاهدی نداره. علاوه برزی از این تفضیل ها ذاتی نیست، مثل خود علم، مثل جهل مقام نبوت و مقام امامت. و ثانیاً این احتمال آخر که خوندیم که گفتن فضل الله یعنی مقام نبوت و امامت، آیه داره برای نوع رجال بیان میکنه، یعنی این تفضیل در نوع مردها وجود داره. اگه نگیم در همشون نیست، بلکه ظاهرش از که در همه مردها هست، خب نبوت و امامت در یه تعداد اندک وجود داره. حالا خدای تبارک و تعالی بیاد این مقامی که در یک تعداد اندک وجود داره اینجا بخواد تعلیل بیاره برای کبرای کلی، الرجال قوامون علی النساء، این درست نیست. عرض میکنم که ببینید، اجازه فرمایید، به نظر ما این تفضیل در اینجا الرجال قوامون علی النساء بما فضل الله بعضهم علی بعض، مراد از این تفضیل اولا تفضیل ذاتی نیست، چون شاهدی برش نداریم، و ثانیا به قرینه آیه قبل که در آیه قبل خدای تبارک در آیه 32 میفراد ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضکم علی بعض، به قرینه این آیه 32 این فضل الله یعنی همون که سهم الارث مردها بیشتر از زنه، چون توی اون آیه ولا تتمنوا ما فضل الله در شأن نزول اون آیه چند تا شأن نزول آمده. یه شأن نزولش این است که یه زنی آمد خدمت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم، عرض کرد این خدا مگر خدای زنها هم نیست، فقط خدای مرداست؟ این شما که رسولید مگر رسول برای ما هم نیستید؟ پیغمبر فرمود بله. بعد اشکال کرد پس چرا سهم الارث مردها دو برابر ماست؟ این یک. باز تو شأن نزول آمده ام سلمه پیامبر عرض کرد چرا مردها باید جهاد و موفق به جهاد بشن، زنها موفق نباشن؟ و باز ام سلمه هم گفت چرا سهم زنها نصف ارث مردمه و ای کاش ماها مرد بودیم. چیزایی که شاید هر روز ما از زنها عرض می‌شود هر کسی بشنوه که ای کاش عرض می‌شود که ما مرد بودیم. خب عرض می‌کنم که اینو در شأن نزول این آیه 32 آمده، این سبب شد خدای تبارک و تعالی فرمود ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضکم علی بعض، اون چی که خدا تفضیل داده بعضی از شما بر بعض رو تمنی نکنید، نگید کاش سهم الارث ما هم اینقدر بود. للرجال نصیب من مکتسب، برای خدا برای مردها سهمی قرار داد، ولی نساء نصیب من مکتسب، نه وسألوا الله من فضله. بید آقایون واقعا ما تو جواب از این شبهات قرآن جواب داده. قرآن می‌فرماید این مال فضل من الله، این سهم فضل من الله. به زن میگه تو هم برو از فضل خدا مسئلت کن، از یه راه دیگری بهتر از مال، بهتر از اون ارث خدا به تو میده. گویا تمام عالم محدود به همین ارث است و وقتی سهم الارث زن نصف شد، ظلم محقق شد و تمام شد. میفرماد وسأل الله من فضله، از فضل خدا مسئلت کنید. البته این وسأل الله من فضله آیون در همه اموره. وقتی دیدید یک کسی مقام علمی داره، اگر ما عقل داشته باشیم، اگر انس با قرآن داشته باشیم، ما از فضل خدا مسئلت میکنیم. ممکنه یک مقام عبادی خاصی خدا به ما بده، ممکنه یک معرفتی رو خدا به ما بده، ممکنه خدا یه یقینی رو به ما بده که در اون مرجع تقلید نداد. ممکنه. اینا اینطور نیست که بگیم آقا حالا چون یک شخص یا چند شخص مرجع تقلید شد، دیگران اونها مزایایی فوق او پیدا نمی کنن. خیلی اصلا فضل خدا رو ما ازش اطلاع درست نداریم که چیه. ممکنه حجاب‌هایی رو از انسان خدا کنار بزنه که به هزاران مرجع تقلید و هزاران مجتهد و هزاران فیلسوف و فقیه و اینها خدا این عنایت رو نکرده باشه. ما این رو باید، ولذا در مقابل این اشکالی که زنها میکنن، حالا غیر از جوابهایی که هست، للرجال نصیب من ما اکتسبوا، اینا یه سهمی دارن، خدای سهمی براشون قرار داده. اصلا این نصیبون خودش اشعار، بلکه فوق اشعار داره که بحث ارث رو اساس قاعده عدالت تقسیم نشده، یه سهمی خدا داره بهشون میده. نصیبون من مکتسب و ولی نسائه نصیبون من مکتسب نه وسألو الله من فضله. خب به قرینه اون آیه ما اونجا، این که دارم عرض میکنم مال سال 82-83، درست 20 سال پیشه، که البته حالا باز اگر انسان تأمل بکنه ممکن نکات جدیدتری هم به دست بیاره. اونجا ما در مقابل تمام این اقوال، مثل صاحب مجموع البیان و شیخ طوسی و مرحوم آقای طباطبایی و اینا ایستادیم، گفتیم که مراد از این به ما فضل الله همین است که سهم الارث مردا بیشتره. همین. چرا؟ قوام، بله، شؤون قوام، رئیس من ریاست نداره. بله، نه خیر، به کدوم فضیلت؟ فضیلتی قبلا گفتیم ولا تتمنوا ما فضل الله. نه، خدای تبارک و تعالی اینجا میفرماید مجموعا مردم شؤون زن رو باید اداره کنه. شؤونش رو به چه دلیل؟ اولا خب تو سهم الارث بیشتری داری و نه، این به ما فضل الله تعلیل قوام هست یا نیست؟ خیلی خوب، وقتی تعلیل قوامه میگیم خب این فضله، چون ببینید یه عده‌ای که میخوان به جنگ قرآن ما نعوذ بالله بیاد، میگه خدا مردها رو یک جنس برتر آفریده، به همین آیه رو غلط معنا میکنن، میگن آقا مردها، بله، مثلا کدوم آیه؟ نه، اون درجه و درجه اعتباریه، نه درجه ذاتی. عین همین حرف اونجا میزنیم، ولی رجال علیه نه درجه، میگیم درجه اعتباری. اولین بحث رو مطرح کنیم، آقا این فضیلت یعنی عقل بیشتری خدا به مردها داده. بگیم خب اگر این باشه که همین ان اکرمکم عند الله اتقاکم با این سازگاری نداره. کرامت هم یک کرامت است دیگه، بالاتر از قوامه. ولی میخوام بگم کرامت هم یک عنوانی است بالاتر از قوامه. خیلی خوب، ما میخوام اینجا الان بگیم آقا این الان سوال ما از شما اینه، این فضل الله یعنی فضل الله للرجال تکوینن؟ آردی از کجا؟ از کجا؟ از کجای آیه؟ فضله، فضلت ذاتی از کجا؟ تفضیل ذاتی. نه، ما میخوایم اینو خدا چی فرموده؟ آیا به ما فضل الله، آیا اون جمله آیه 34 آیا دو آیه قبل فرموده ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضکم علی بعض، اون ما فضل الله ذاتیه یا هم مسئله ارث؟ فقط ارث. این یک، ما میخوایم او رو قرینه بگیریم برای همین، بگیم فضل الله بعضهم علی بعض همونه، ذاتی نیست. عرض میکنم اول بید، حالا قطع نظر از همه مطالب دیگه، شما این فضله که میگن آقا یعنی من حیث و ذات مرد عقلش بیشتر از زنه، و کجای آیه همچی حرفی داره؟ نه نواقص، نه اینکه ذاتن عقلشون کمه، نه آره ببینید، نه اینکه ذاتن عقلشون کمه، اینها از عقلشون اونقدر کم استفاده میکنن که این عنوان براشون صدق میکنه. والا اینی که بگیم خدا از اول عقلی که به زن داده کمتر از مرده، اولا واقع وجدان و واقع مکذب اینه. زنهایی داریم که عقلشون از بسیاری از مردها بیشتره، تردیدی درش نیست. هیچ آقا طبیعت قوی تر بید آقای عاشق، الان ما اصلا طبیعت فیزیکی رو فعلا کار نداریم، یعنی طبیعت فیزیکی اصلا یه حرف مردودیه که فیض کاشانی فرموده. قوت بدنی مرد بیشتره، این قوت بدنی مرد بیشتره، پس الان در میان مردها اون کسی که قوت بدنیش از سایر مردها بیشتره، او باید قوام بر او هم باشه، لازمش میشه دیگه، لازمش میشه. اگر این رو بگیم که قدرت بدنی چنین لازمی رو داره، که بگیم آقا هر کسی قدرت بدنیش بیشتر شد قوام بر دیگری باید باشه، این نیست. آیه نمیخواد فضیلت ذاتی برای مرد درست کنه. درسته ریحانتون ولیست به قهرمانه، او به حسب فیزیکی درسته، در این که جسم زن از حیث فیزیکی یک جسم ظریف و ضعیف و عرض می شود که زود صدمه می خوره جسمش، اما مرد اینطور نیست. مرد قدرت هایی که بالاخره کارهای خیلی سنگین رو انجام بده داره، این تلش تردیدی نیست. ولی الان بحث ما اینه، خب بحث ما اینه به ما فضل الله مراد چیه؟ روایتی نداریم که این فضل الله یعنی کمال العقل، کمال الجسم، نمیدونم تصمیم. بله تو روایات داریم که مردها زن زود از تصمیمش برمیگرده، اصلا یکی از علتهایی که زن نمیتونه حاکم بشه همینه. ولی این آیه به ما فضل الله بعضهم علی بعض، هیچ شاهدی بر این که مراد فضیلت ذاتیه نداریم، بلکه به قرینه آیه 32 کو شاهد آیه شیخ دلیلش اینه. میگه آقا الان میگه آقا شما باید شؤون این فرزند رو داشته باشید. چرا؟ چون پول بد دادیم. مسخره است آقا جان، چرا مسخره باشه؟ میگیم آقا خدای تبارک و تعالی اگه به مرد سهم الارث بیشتری داد، این دو تا علت داره. یه علت این است، اگر خدا مرد رو قوام قرار داد. قوام یعنی ادار معنا کردیم، به لحاظ متعلق باید معنا بکنیم، یعنی شؤون این زن رو باید حفظ کنه. شؤونش به چی باید، به چه پشتوانه‌ای، به چه چیزی؟ یکی این که به تو ارث بیشتر دادیم، به ما فضل الله بعضهم علی بعض. دو، و به ما انفقو من اموالهم، نفقه باید بدید از اموالتون. یعنی میخوام اینو عرض بکنم که این دوتا که عرض کردم به نظر میرسه که حالا مجموعش رو یک علت واحد قرار بدیم یا هر کدوم یک علت قرار بدیم، عمده این است که این فضله تفضیل ذاتی نیست. و چی؟ این به لحاظ نوعه آقای چیزگر، به لحاظ نوعه. و وقت یه نکته دیگه دقت کنید، اجازه فرمایید، این از رجال قوامون. ببینید سوال ما اینه، آیا جمله انشائیه است یا اخباریه؟ آیا خدا در مقام جعل یک وظیفه‌ای برای مرده یا داره حکایت میکنه از یک واقعی؟ ها؟ احسنت. پس ببینید اول ما بالاخره اصول خوندیم، نسب کنید. ببینید یه وقتی هست که خدای تبارک و تعالی داره حکایت میکنه از لیل و نهار، از حرکت لیل، حرکت نهار. خب این یک حکایت از واقعه، این حکایت از یک ذات و یک تکوینیه. پس شما الان اعتراف فرمودید توی این آیه خدا در مقام اخبار و حکایت از یک واقع ذاتی نیست. آیه ببینید همین رو خواهر عرض کنم. نه دقت کنید، دقت کنید، صبر کنید. نه او تأویل آیه است. ببینید البته نه همینه، اون فضیلتی هم که به اهل بیت داده شده اون ذاتی که نیست دیگه، اونم همین اعطایی دیگه. ببینید بخوام اینو عرض بکنم، اینجا الرجال قوامون، خوب دقت کنید ببینیم خدا ما رو به چی راهنمایی میکنه. در مقام حکایت از یک واقع خارجی نیست، نمیخواد بگه مردها ذاتن قوامن، نه، داره جعل قیمومیت میکند. الرجال قوامون، در شریعت ما مرد براش جعل قیمومیت شده. در چه دایره ای؟ در همین دایره، چون ارث بیشتری داره و باید انفاق بکنه، و در نتیجه اون مردی که انفاق نمی کند لیس به قیم، مردی که برای زن نفقه نمی دهد او قیم نیست. پس این قوام یه امر جعلیه، خدا داره جعل میکنه، یه امر اعتباریه، و این جعل محدود به اینه. یعنی حالا فرض کنید که یه مردی اصلا سهم الارث نداره، پول نداره، اصلا پول نداره، زنی هم داره، زوجه هم داره، اما پول نداره برای اینکه خرج کنه برای او. اینجا موضوع قوام بودن از بین میره دیگه، موضوعی نداره. قوام بودن موضوعش این است که یه پولی بهش رسیده و الان هم بیاد از اون پول استفاده کنه، انفاق بکنه برای زوجش. و الا لو خلیه و طبعه ما قطع النظر عن الارث و ما قطع النظر عن الانفاق، قوام بودن لا معنا له. من دنبال این هستم، دنبال این هستم، این از ظاهر آیه داریم استفاده میکنیم. اصلا نیاییم این قوام بودن رو بگیم یک حکایت از یک واقعیت خارجی میکنه که امروزه مواجه با این اشکالات بشیم که آقا یعنی چه مرد یه قوام بودن ذاتی داره. اصلا قوام نباید به ریاست معنا کرد، یک، نباید به قیمومت ذاتی معنا کرد، دو، اون تفضیلم تفضیل ذاتی نیست. سه، نتیجه آیه این میشه به قرینه آیه قبل، رجال عهده‌دار رعایت شؤون زنها هستن به این دلیل که سهم الارث زیادتری دارن و به این دلیل که باید انفاق بکنن. اما اگر سهم الارث نداشت یا داشت و انفاق نکرد، قیمومیتش از بین میره. اتفاقا آقا ببینید، خانوم ها و جد ما، البته نه این که بخواییم برای خوشایند اونا خدا نکرده حرفی بزنیم، پناه بر خدا، اگر کسی، البته متاسفانه در زمانه ما برای این که خانوم ها خوششون بیاد یه عده دست از احکام مسلمه دارن برمیدارن، از حجاب دست برمیدارن، ولی بخواییم آیه رو معنا کنیم. یعنی قیامت که شد اگر از ما پرسیدن شما چرا این حرف رو زدید، بگیم ما به این قرینه، به این قرینه این حرف رو زدیم. اونایی که از عذر میخوام، ببینید برخی از کلمات هست که از آیه یک اطلاق وسیع استفاده کردن، گفتن رجال قوامون، ازش نفی قضاوت زن استفاده کردن، ازش اشتراط رجولیت در مرجع تقلید استفاده، که ما در همون بحث اشتهاد تقلید، چون عده‌ای به همین آیه برای شرطیت رجولیت در مرجع تقلید تمسک کردن که ما رد کردیم اونجا. حکومت، قضاوت، مرجعیت و حتی این آیه نمیخواد ازش مسئله حکومت، نبوت و امامت و اینها رو ما ازش بتونیم بگیم. خدا چرا زنها رو نبی قرار نداد؟ چون از رجال و قوامون. غلطه این. آیه داره یه امر اعتباری رو میگه، اونم به لحاظ اون متعلقش که به ما فضل الله و به ما انفقو، یعنی قیمومیت در این دائره است. اگه این دائره درش خللی به وجود بیاد، یه قیمومیت معنا نداره. چی میفرمایید؟ کسب تأنیس که پیدا کردید. خب منم میگم شما کسب جهالت کردی. جسارت نشه های مقدسی. باشه، منافات نداره با این بیانی که ما عرض می‌کنیم. واقعا آقا این آیه از آیاتی است که خیلی مورد سوال قرار می‌گیرید. حالا تا فردا فکر کنید، تفاسیر رو ببینید، ببینید آیا این معنایی که ما عرض کردیم قابل قبوله یا نه. و صلی الله علی محمد و آله.